صبحانه با خبر.
صبح جمعه شما به خیر در ایران و سلام و درود به دیگر دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز جمعه 19 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 9 ماه می 2014 میلادی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین، اردبیل، گیلان، مازندران، تهران، همدان، کردستان، ایلام، عراق، سیستان و بلوچستان و کرمان هوا ابری با بارانهای اندک و پراکنده، در استان هرمزگان کمی ابری و اندکی مه، در خراسان و خوزستان کمی ابری همراه با گرد و غبار. حداکثر دمای هوا در تهران، سمنان، اصفهان، مشهد، شیراز، زاهدان، گرگان، یزد، قزوین، زنجان و ایلام 27 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، سنندج، همدان و کرمان 21 تا 24 درجه، در رشت، اردبیل و بیرجند 25 درجه، در بندرعباس و بوشهر 34 درجه و در اهواز و آبادان و ارومیه ببخشید و امیدیه 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری، مهرداد قاسمفر، بکتاش خمسپور و هانا کاویانی در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم. امروز هم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و صبح روز جمعه بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر هم بخیر. وزیر نفت ایران گفت که هیچ توافقی در مورد میزان صادرات نفت ایران در ژنو صورت نگرفته و ایران هیچ محدودیتی را برای صادرات نفت خود که از جایی دیکته شود را نمیپذیرد. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه روز پنجشنبه درباره متوسط صادرات نفت خام ایران بر اساس توافق ایران و 5+1 گفت میزان صادرات نفت را خود ما تعیین میکنیم و با حداکثر توان هم صادر خواهیم کرد. به گفته بیژن زنگنه، میزان صادرات نفت ایران همان مقداری است که همکنون در بازار نفت عرضه می شود. آمار صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی با کاهش 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل به تنها 1 میلیون بشکه رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام مرگ روزانه 9 نفر در اثر استعمال مواد مخدر گفت آمارها نشان می‌دهد مصرف ماده مخدر کرک در ایران کاهش پیدا کرده است و رشد مصرف شیشه نیز پایین آمده. رحمانی فضلی فاصله میان اعتیاد افراد به مواد مخدر تا مرگ آنها را بسیار کوتاه دانست و گفت این مسئله نشان می‌دهد مواد مخدر صنعتی در ایران غیر استاندارد و آلوده هستند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، در سال 1390 یک روزانه 7 نفر در اثر استعمال مواد مخدر جان می باختند، اما به گفته وزیر کشور این آمار در سال 93 به مرگ روزانه 9 نفر افزایش پیدا کرده است. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که آخرین گروه شورشیان این کشور بخش قدیمی شهر حمص را ترک کرده و این شهر در حال حاضر تحت کنترل کامل دولت است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شورشیان ضمن عقب نشینی به حلب، یک هتل این شهر را که تبدیل به مقر پلیس شده بود منفجر کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است میگوید در اثر این انفجار دست کم 14 سرباز و نیروی حامی بشار اسد کشته شدند. شهر حمص بیش از 2 سال پیش به تصرف شورشیان مسلح سوریه درآمده بود. در این مدت به گفته خبرگزاری فرانسه حدود 2200 تن در این شهر در اثر بمباران‌های روزانه کشته شدند. زیگرید کاگ، مسئول هماهنگی کمیته مشترک امهای سلاح‌های شیمیایی سوریه، گفت حداقل 16 کانتینر از مواد شیمیایی خطرناکی که باید برای امها به خارج از سوریه منتقل شوند در محلی خارج از دسترس در نزدیکی دمشق قرار دارند. خانم کاگ از کشورهایی که در گروه‌های مسلح سوریه نفوذ دارند خواست تا به دسترسی نامحدود کارشناسان این کمیته برای انتقال هوایی این مواد کمک کنند. به گفته خانم کاگ، یک کشتی دانمارکی نروژی آماده انتقال مواد شیمیایی برای نابودی نهایی است. و عباس جعفری دولت آبادی داستان عمومی و انقلاب تهران به رسانه‌ها در تهران گفته است که همزمان با توقیف روزنامه قانون، سایت خبری دانا نیز توقیف شده است. روزنامه قانون روز چهارشنبه به دلیل انتشار خبری در مورد آزادی رویانیان با قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی به نقل از وبسایت دانا توقیف شد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجدینک. ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. شورشیان مخالف حکومت بشار اسد از یک سو شهر هومس رو تخلیه کردند و از سوی دیگر یک هتل کارتون محل اقامت سربازان سوری در حلب رو منفجر کردند. رهبر ائتلاف هم به واشنگتن رفته. آمریکا یک گروه متشکل از کارشناسان امنیتی و FBI رو برای کمک به یافتن دختران ربوده شده توسط گروه تروریستی بوکو هرام روانه نیجریه کرد. امروز با فریدون خاوند درباره تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران صحبت می‌کنیم. در نبود روزنامه‌ها مثل هر جمعه نگاهی داریم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها با شهرام رفیع‌زاده. و در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش هم میشیم. پیام های تلفنی و پیامک های شما رو هم در این بخش پخش خواهیم کرد. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در حالی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری در 13 خرداد آماده میکنه، تحولات این کشور حاکی از عقب نشینی نیروهای مخالف در مناطق کلیدی سوریه است. در همین حال رئیس ائتلاف ملی سوریه هم برای دریافت کمک‌های بیشتر به واشنگتن رفته. شاهین بشیری.
در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از شهر هومس خارج می‌شوند، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه روز پنجشنبه در واشنگتن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در نشستی مطبوعاتی که با حضور این دو مقام برگزار شد، آقای جربا یک بار دیگر بر خواسته ائتلاف ملی سوریه در مورد دریافت سلاح‌های پیشرفته که به توازن قوا و مقاومت در برابر نیروهای بشار اسد کمک کند تأکید کرد. هرچند جان کری در گفته‌های خود هیچ اشاره‌ای به این درخواست نداشت، ولی در این حال گفت ایالات متحده در طول هفته‌ای که گذشت گام‌های متعددی برداشت تا نشان دهد که یک همکاری روبروشت با ائتلاف ملی سوریه دارد.
We have taken several steps this week to demonstrate our growing partnership with the coalition.
در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از یک سری اقدامات ایالات متحده برای کمک به مخالفان رژیم سوریه پرده برداشت که در رأس آنها یک کمک اضافی 27 میلیون دلاری و همچنین چند تحریم دیگر علیه رژیم بشار اسد دیده می شود. احمد جربا قرار است در طول سفر 8 روزه خود به آمریکا با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما نیز دیدار کند. به گزارش اسوشیتد پرس، وی روز چهارشنبه درباره عقب نشینی و خروج مخالفان بشار اسد از شهر هومس گفت که جنگ 3 ساله با خروج از یک شهر تمام نمی شود و جنگ با دولت بشار اسد برای به دست آوردن یک شهر یا از دست دادن آن نیست. وی تاکید کرد که حتی اگر همه مخالفان مسلح نیز شهر هومس را ترک کنند، باز هم مردم از حمله های هوایی نظامیان بشار اسد در امان نخواهند بود. از سوی دیگر کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مراتب نگرانی خود از ابهام و اظهارات متناقض دولت سوریه در مورد زرادخانه گازهای سمی خود را ابراز داشتند. بر اساس توافق‌هایی که سال گذشته صورت گرفت، قرار است این زرادخانه به نیروهای ناظر بین‌المللی تحویل داده شود. با این حال، به گزارش رویترز، زیگرید کاک، رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه از پیشرفت‌های عمده در محو تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد. وی گفت 92% این تسلیحات از دولت سوریه تحویل گرفته شده است. رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مورد 8% باقی مانده از مواد لازم برای ساختن تسلیحات شیمیایی گفت برخی از انبارهای این مواد در مناطقی هستند که در دست مخالفان است. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که ظرف کمتر از یک هفته کاری مسئله تحویل گرفتن مواد شیمیایی تا ضرب العجله از پیش تعیین شده تا 30 ژوئن 22 تیر ماه که برای انتقال این مواد در نظر گرفته شده بود طبق برنامه صورت پذیرد.
It's a matter of less than a working week in its totality and that allows the authorities to stay as close to the 30th of June deadline as possible.
در تحولی دیگر شورشیان مسلح در شهر حلب روز پنجشنبه اقدام به انفجار هتل کارلتون در بخش قدیمی این شهر کردند. جبهه اسلامی اتحاد شورشیان با انتشار پیامی در توییتر ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این انفجار مدعی شد که خوابگاه سربازان در هتل کارلتون را منفجر کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد میگوید شورشیان با حفر تونلی در زیر ساختمان هتل کارلتون که پایگاه نیروهای دولتی است دست به این عمل زدند که در جریان آن حدود 30 نفر کشته شدند. جنگ داخلی سوریه تاکنون منجر به کشته شدن 150 هزار نفر، آوارگی 6 میلیون نفر و پناهندگی بیش از 2.5 میلیون نفر به کشورهای همسایه شده است.
پس از گزارش شاهین بشیری چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
یه تعداد خیلی کمی از آقایانی که رفتن شعار دادن برای علیه بی‌حجابی، می‌خواستم بگم اگه ملت یه مقدار اینا رو با گوجه و تخم‌مرغ خوب پذیرایی می‌کردن و می‌زدنشون، این 200-300 نفر دیگه جرأت نمی‌کردن که به جای 70 میلیون آدم صحبت کنن. من نمی‌دونم این همه مشکل تو این کشور داریم، فقط حالا بزرگترین مشکل ما شده بی‌حجابی. یه تیکه از تار موی خانم بیرون باشه مثلا زمین به آسمان میره یا زمین به زیر رو میشه، به خودش تغییر نمیکنه. به درد ملت برسن، ملت دارن از گشتی میمیرن، ملت دارن به جون هم میفتن به خاطری که ندارن زندگی کنن.
به کار بردن کلمه به درک از سوی رهبر ایران نشانه عصبانیت ایشان میباشد و اینجاست که سخن خمینی که گفته بود آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، برعکس به حقیقت پیوسته است.
در مورد حفاظات آقای خامنه‌ای که گفته جمعیت رو افزایش بدهید و هر زوج 7-8 و حتی 12 و 14 بچه، میخواستم بگم طبیعیه که اگر کسی 1-2 بچه داشته باشه در تربیت آنها بیشتر موفق و همین که حاضر نیست آنها را فدای بقای حکومت آخوندی بکنه.
حدود 3 هفته پس از ربوده شدن بیش از 200 دانش آموز دختر 12 تا 18 ساله در نیجریه توسط گروه بوکو هارام و حال پس از گذشت این مدت زمان طولانی، دولت نیجریه و همچنین جامعه جهانی به این رخداد واکنش نشان میدند و متعهد میشن که برای بازگرداندن این دختران به خانه هایشان بکوشند. هانا کاویانی.
بوکو هارام مسئولیت ربودن بیش از 200 دانش آموز دختر را بر عهده گرفته است. گروه اسلامگرایی که نامش به معنای حرام دانستن آموزش معیارهای غربی است. مردان مسلح عضو بوکو هارام حدود 3 هفته پیش بیش از 200 دختر دانش آموز را از مدرسهشان ربودند. از این تعداد عده‌ای با پریدن از خودرویی که آنها را به داخل جنگل‌های شمال شرق نیجریه می‌برد نجات یافتند، اما خبری از بقیه آنها نیست. روز سه‌شنبه در حالی که خبر ربوده شدن 8 دختر دیگر منتشر شد نیز رهبر بوکو هارام اعلام کرد که قصد دارند دختران ربوده شده را به عنوان کنیز بفروشند. حال پس از خبرساز شدن این رخداد و اعتراضات شدید در نیجریه، روز پنجشنبه گودلاک جاناثان رئیس جمهوری این کشور متعهد شد که این دختران ربوده شده را بیابند. به گزارش خبرگزاری ها از ابوجای پایتخت، جاناتان که در فروم اقتصادی جهانی سخن می گفت، از اعلام آمادگی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین تشکر کرد و گفت تلاش برای یافتن این دختران آغازی برای از بین بردن تروریسم در نیجریه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن قرار است گروهی از حدود 10 نفر از متخصصین نظامی و قضایی و پلیس فدرال را به نیجریه بفرستد. بریتانیا نیز گفته است که کارشناسانی را راهی این کشور می‌کند و فرانسه نیز به این کمک‌ها پیوسته است و و چین اعلام کرده که هر اطلاعات ماهواره‌ای مفیدی که به دست آورد در اختیار دولت نیجریه خواهد گذاشت. دولت نیجریه در روزهای گذشته گفته بود که نمی‌داند این دختران در کجا نگهداری می‌شوند. همچنین در روزهای پس از ربودن بیش از 200 دانش آموز، ارتش ابتدا اعلام کرد که بیش از 100 تن از آنها را پیدا کرده است، اما این گزارش کمی بعد تکذیب شد. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند، این اعتراضات و اقدامات مردمی بوده که حال دولت را مجبور به واکنش کرده است. در همان روزهای ابتدایی در 3 هفته پیش خانواده‌های دانش آموزان ربوده شده بدون هیچ پشتیبانی و سلاحی خود برای یافتن دخترانشان اقدام کردند که بی‌نتیجه بود. در همین حال اعتراضات فعالان مدنی خصوصا مدافعان حقوق زنان صدای اعتراض مردم نیجریه را به جامعه جهانی رساند. در همان روزها یک هشتگ با عنوان دختران ما را بازگردانید Bring back our girls بر روی شبکه‌های اجتماعی خبرهای مرتبط به این موضوع را به اطلاع دنیا رساند، تا اینکه در این روزها میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا به همراه بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز به این کمپین پیوستند و برای پیدا کردن دختران نیجریه تلاش می‌کنند. دانش آموزان ربوده شده یکی از موارد متعدد قربانیان افرادگرایی گروه بوکوهرام در 5 سال گذشته در این کشور هستند. مدرسه این دانش آموزان در شمال شرقی نیجریه در منطقه محروم در کشوری که قوی ترین اقتصاد آفریقا را دارد تنها برای چند روز و برگزاری امتحانات پایان سال باز شده بود. حملات پیشین بوکوهرام در این منطقه نه تنها دختران بلکه همه دانش آموزان را خانه نشین کرده است.
تازه ترین آمار صندوق بین المللی پول درباره ایران موضوع اقتصادی امروز ماست که در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصاد به اون میپردازیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گزارش ماه می صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد خاورمیانه و همچنین مناطق مجاور آن داده‌هایی هم درباره اقتصاد ایران دیده میشه. پیش از اون که به این داده‌ها درباره اقتصاد ایران بپردازیم، می‌خواستم اگر موافق باشید ابتدا سری بزنیم به آنچه درباره سایر کشورها در این گزارش آمده.
گزارش صندوق بین‌المللی پول 4 منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای میانه به اضافه پاکستان و افغانستان رو در بر می‌گیره، جمعاً 31 کشور که همه اونها طبعاً در وضعیت یکسانی نیستند. در مورد خاورمیانه که بیشتر به ایران نزدیک است، گزارش صندوق نشون میده که نرخ رشد در این منطقه در سال 2014 نسبت به 2013 کمی بهتر میشه، ولی نه آنچنان که بتونه واقعا بهبود محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاره، به خصوص با توجه به بحران‌های سیاسی و نبود فضای اعتماد که مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است. در مجموع منطقه از دیدگاه صندوق نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است تا بتونه برای یک جمعیت رو به افزایش به خصوص جوان‌ها کار به وجود بیاره.
آقای خاوند، حالا بپردازیم به مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان ایران و به خصوص نرخ رشد اقتصادی. صندوق بین‌المللی پول در این مورد چه ارزیابی کرده؟
این گزارش تکرار ارزیابی هیئتی است که به نمایندگی از طرف صندوق چند ماه پیش به ایران رفت. در مورد نرخ رشد در ایران یک خبر خوب میبینیم در این گزارش و یک خبر بد. خبر خوب این که به ارزیابی صندوق نرخ رشد ایران بعد از 2 سال بسیار سخت 2012 و 2013 در سال جاری میلادی از وضعیت منفی خارج میشه و میرسه به 1.5%. خبر بد این که این نرخ رشد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح خیلی پایینی است، کمتر از نصف میانگین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی. حتی سال آینده میلادی هم نرخ رشد ایران باز به پیشبینی صندوق از 2.3% بیشتر نخواهد بود که این هم نصف میانگین همون شاخص هست برای تمام کشورهای نفتخیز منطقه.
برای مردم ایران که در زندگی روزمره شون گرانی و نرخ تورم رو لمس میکنند، حس میکنند، خب طبیعتا نرخ تورم خیلی اهمیت داره. صندوق درباره نرخ تورم چه گفته؟
در مورد شاخص قیمت ها برای مصرف کننده هم پیشبینی صندوق هم باعث خوشحالی میشه هم مایه تأسف. خوشحالی از این نظر که میبینیم قیمت ها به جای اینکه مثل سال گذشته 35% بالا برن، امسال به ارزیابی صندوق 23% بالا میرن، پس نرخ تورم پایین میاد. تأسف در اونجا هست که میبینیم در بین 11 کشور نفتخیز خاورمیانه و آفریقای شمالی باز هم ایران رکورددار افزایش قیمت هاست، با نرخ تورمی حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم در این کشور ها.
آقای خواند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
مثل هر جمعه امروز هم در تعطیلی روزنامه ها با شهرام رفیزاده ماهنامه ها و هفته نامه ها رو ورق میزنیم. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام و صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با هفته نامه صدا آغاز میکنیم که تیتری درباره بزرگترین قاچاقچی ایران زده.
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره روی جلد خودش و گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به اینکه بزرگترین قاچاقچی ایران با بدهی 2000 میلیارد تومانی چه کسی هست و شرح داده در این گزارش، البته بدون اینکه نام این قاچاقچی رو به صراحت ذکر بکنه، که چگونه خزانه ملی رو خالی کرده. یک نکته‌ای که در واقع محور اصلی هفته‌نامه صدا در این شماره هست، بحث افشاگری‌های اقتصادی است که از سوی دولت آقای روحانی درباره دلالان و مقام‌های دولتی در دوره آقای احمدی نژاد فاش شده و حالا قوه قضاییه دیگه برخی از این پرونده‌ها رو رفته دنبالش که مورد رسیدگی قرار بده. یک میزگرد داره هفته‌نامه صدا در این شماره، میزگرد دانشجویی هست با این پرسش که آیا جنبش دانشجویی بار دیگر در ایران احیا خواهد شد یا نه، و یک گزارش هم درباره اینکه آقای روحانی و دولت او این روزها در محاصره منتقدان گرفتار شدن.
از هفته‌نامه مثلث هم برای ما مطالبی دارید؟
بله، هفته‌نامه مثلث هم به رغم اینکه هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان، اما این هفته‌نامه هم امروز گفتگویی در این شماره تازه خودش انجام داده با آقای محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90، که ایشون در این گفتگو گفته ما بابک زنجانی‌های دیگری هم داریم بر اساس پرونده‌ها و اسنادی که در کمیسیون اصل 90 موجود هست. تیتر اصلی هفته‌نامه مثلث من رئیس جمهور هستم گزارشی هست درباره فیلم هایی که بر علیه یا در دفاع از 4 رئیس جمهور مختلف، یعنی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی آقای محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی ساخته شده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره اینکه چرا مردم نگفتن به تبلیغات دولت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی.
ماهنامه اندیشه پویا هم مورد توجهتون قرار گرفته امروز آقای رفیزاده؟
بله، ماهنامه اندیشه پویا شماره 15 منتشر شده ویژه اردیبهشت ماه 1393. روی جلد این ماهنامه اختصاص داره به تصویری از آقای مصطفی ملکیان و آقای ابوالقاسم فنایی و گفتگوی این دو، آن که گفت آری آن که گفت نه، پرونده‌ای در نقد و بررسی مبارزه مسلحانه در دهه‌های 40 و 50 است که اندیشه پویا از چند شماره پیش به این موضوع پرداخته. این بار به چند نفر از چهره‌های مختلفی که خودشون هم برخی از اینها سوابق مبارزه مسلحانه دارن رفته، از جمله هاشم آقاجری و آقای هوشنگ ماهرویان و سعید لیلاس که البته ایشون چون سابقه‌ای نداره در یک میزگرد شرکت کردن. آقای هاشم آقاجری تأکید کرده در این میزگرد که مبارزه مسلحانه در دهه 40 و 50 رو باید در ظرف زمانی خودش مورد بررسی قرار داد. آقای هوشنگ ماهرویان که در حال حاضر از مخالفان مبارزه مسلحانه هست انتقاد کرده از کسانی که به این ختمش اعتقاد دارن، و آقای لیلاس هم گفته که شکاف طبقاتی در دوره شاه اجتناب ناپذیر.
و هفته نامه تجارت فردا که مطلبی درباره تحولات بازار پول و ارز منتشر کرده؟
بله، هفته نامه تجارت فردا روی جلد و گفتگوی اصلی خودش رو اختصاص داده به گفتگو با قائم مقام بانک مرکزی آقای اکبر کمیجانی که ایشون تأکید کرده سیاست‌های بانک مرکزی درباره بازار ارز مورد حمایت آقای حسن روحانی هست. هم خوش‌سالی هم آلودگی یکی از گزارش‌هایی است که تجارت فردا درباره خوش‌سالی و بحران آب در 9 شهر بزرگ ایران منتشر کرده و محلی بروبیا گزارشی است درباره استعفای پیاپی معاونان آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنون از شما. یادآوری میکنم که مطالب شنیدنی دیگری باز هم برای ما دارید که تا دقایق دیگه میشنویم.
متشکرم.
یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ای نوشته: از مسئولان جمهوری اسلامی میخوام به جای این همه بی‌توجهی به به جای این همه توجه به مسائل سوریه و کشورهای دیگر، به فکر بحران کم آبی و بی آبی در جامعه باشند. ایشون گفته نظام جمهوری اسلامی بداند حکومت با کفر باقی میماند ولی با ظلم نه. با تشکر. مهدی از رونیز، که فکر میکنم رونیز استبان هست. بدون هیچ گونه درنگی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش بشیم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران به فینال جام آسیایی در ویتنام راه یافت. تیم ملی فوتسال ایران در بازی نیمه نهایی با نتیجه 10-0 بر تیم ازبکستان پیروز شد و به فینال رسید. حریف ایران در بازی فینال روز شنبه ژاپن است که 6-1 بر کویت پیروز شده. در 12 دوره مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی آسیا، ایران 10 بار به مقام قهرمانی رسیده. یک وزنه‌بردار نوجوان تیم ملی وزنه‌برداری ایران به علت دوپینگ برای مدت 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات وزنه‌برداری محروم شد. آزمایش دوپینگ مهدی فروتن، وزنه‌بردار نوجوان ایران در دسته 62 کیلو که در مسابقات آسیایی تایلند در اسفند ماه گذشته برنده مدال برنز حرکت یک ظرف شده بود، مثبت اعلام شده است. مهدی فروتن به همین دلیل علاوه بر محرومیت 2 ساله مدال برنز خود را نیز از دست خواهد داد. در فاصله کمتر از 5 هفته تا جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته مرحله تازه تمرینات خود را در تهران آغاز کرد. به گزارش شبکه خبر و به گفته آندرانیک تیموریان، هافبک تیم ملی، همه بازیکنان ملی پوش در این تمرین حضور نداشتند.
ما که نسبتا مناسبی خوردیم، خب نیمی از تیممون هنوز نیومده، به تیم ملحق نشدن به خاطر درگیر بازی باشگاهیشون.
8 بازیکن لژیونر تیم ملی فوتبال ایران در تمرین دیروز غایب بودند. کارلوس کیروش که تمرین 18 بازیکن حاضر را زیر نظر داشت، اظهار داشت در جام جهانی 60% بازیکنان ایران را بازیکنان داخلی تشکیل می‌دهند و 40% بقیه از لژیونرها خواهند بود که به گفته وی باید از تجربه آنان استفاده کرد. کارلوس کیروش در مورد آینده تیم ملی ایران گفت: ما سخت کار خواهیم کرد تا شاید از گروهمان بالا برویم. وی در مورد مهدی رحمتی دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایران گفت: از رحمتی استفاده می‌کنم، اما بعد از جام جهانی اگر سرمربی ایران باقی بمانم. در تمرین دیروز تیم ملی فوتبال ایران برخی از بازیکنان درباره وضعیت و اندازه لباس‌های گرم‌کن خود صحبت می‌کردند، از جمله رضا حقیقی:
ایکس لارجش که اصلا دیگه به درد نمیخوره چون آب میشه. من گفتم ایکس لارج رو بدن لارج، لارج رو بدن مدیوم، ولی برای ایکس لارج سایز دیگه بیارن، چون واقعا هر دفعه که میشورن آب میشه لباسا،
یعنی کوچک میشود. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه اردوی آمادگی خود را در اتریش دنبال میکند تا در آنجا 3 بازی تدارکاتی هم با تیم‌های بلاروس، مونتنگرو و آنگولا برگزار کند. تیم ایران در جام جهانی 2014 برزیل با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین هم گروه است. 5مین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران امروز در ماهشهر میان تیم‌های پتروشیمی ماهشهر و مهرام تهران برگزار می شود. حساب برد و باخت 2 تیم تا کنون 3-1 به سود پتروشیمی است و بازی های فینال بسکتبال باشگاه های ایران 4-7 است. و سحرگاه امروز به وقت ایران در برزیل، تیم والیبال متین ورامین از ایران که با عنوان قهرمانی آسیا در جام باشگاه های جهان شرکت کرده است، در 3مین بازی خود شکست خورد و حذف شد. حریف متین ورامین تیم والیبال بلگوری از روسیه بود که در 4 گیم 3-1 به پیروزی رسید. جام باشگاه‌های والیبال جهان با